نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که معبود پیشینیان و پسینیان است. حمد بی پایان بر پروردگار مهربان که به سر انگشت حکمت چرخ روزگار را به گردش انداخت و به کلک هنر گیتی را به عروس گل مزین ساخت. سلام بر شما بزرگواران و همراهان صمیمی برنامه قصه های قرآن. امیدواریم در سایه لطف الهی ساعاتی سرشار از نشاط و توفیق در پیش رو داشته باشید و این هفته نیز با برنامه خودتان همراه شوید.
سبحان الله
عزیزان، در برنامه‌های گذشته از کتاب خدا قصه حضرت موسی علیه السلام را برایتان بیان کردیم. گفتیم هنگامی که فرعون معجزه الهی را درک نمود، باز هم هدایت نشد و از راهی دیگر حضرت موسی را سرزنش کرد. او به اطرافیانش گفت این موسی ساحر آگاه و ماهر است. می‌خواهد با سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون کند. شما چه نظری می‌دهید؟ اطرافیان گفتند موسی و برادرش را مهلت دهید و مأموران را نیز در تمام شهرها بفرستید تا به جستجوی ساحران بپردازند و هر ساحر آگاه و زبردستی دیدند نزد شما بیاورند. فرعون هم همین کار را کرد و همه ساحران را برای روز معینی جمع نمود. با این مقدمه کوتاه به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری در این باره گوش فرا می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان شریف این برنامه. در جریان هستید که بحث قصه های قرآن رسید به داستان حضرت موسی. عرض کردیم یکی از فرازهای مورد بحث در این قصه عبارت است از بازگشت ایشان از مدین به مصر و حوادثی که پس از آن اتفاق می افته. برخی از این حوادث رو تا به اینجا بررسی کردیم. از جمله گفتیم یک مسابقه مهم و بی‌نظیری رو فرعون تشکیل میده که موسی برنامه‌اش رو اجرا بکنه و ساحران مؤمن به فرعون هم برنامه سحر و جادو رو در معرض دید و تماشای عموم بگذارند. سرانجام ملاحظه فرمودید که گفتیم این مسابقه به سود موسی و هارون تمام میشه و به شکست ساحران و جبهه فرعون منتهی میشه. نوشتن 4 نفر از رؤسا و رهبران این جادوگران که رهبری گروه 70 نفری ساحران رو بر عهده داشتند جزء اولین کسانی بودند که به حقانیت موسی اعتراف کردند و به او و خدای موسی و هارون ایمان آوردند. بعد از آن همه ساحران آنچنان مجذوب این جریان شدند که بی اختیار و متواضعانه به خاک افتادند و گفتند آمنا برب هارون و موسی، ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. آنها به خوبی فهمیدند که کار موسی از نوع سحر و جادو نبود، بلکه واقعا یک معجزه خداوندی بوده و بس، نه چیز دیگه. این مسابقه مهم و بی سابقه و بسیار مهم و سرنوشت ساز، برخلاف خواست و انتظار فرعون و فرعونیان و تماشاچیان و ساحران، به سود جناح اقلیت یعنی موسی و هارون خاتمه یافت. و این فرعون بود که قافیه را باخته بود، چرا که اون همه وعده و وعید و تحمل مخارج سنگین و تبلیغات فراوان نه تنها چیزی به دست نیاورد که دید ساحران هم به او پشت کردند و به خدای موسی و هارون ایمان آوردند. خب حالا فرعون چه باید بکنه؟ آیا نسبت به نتیجه‌ای که از این مسابقه به دست آمده که خودش مسابقه رو پیشنهاد داده بود تسلیم بشه، یا اینکه نه بی‌تفاوت از کنارش بگذره و مردم رو آزاد بگذاره تا به هر کدام از دو گروه که میخوان بپیوندن، یا باید تصمیم جدیدی بگیره و بر این اساس کارش رو دنبال بکنه؟ بالاخره تکلیف او چیه؟ پیداست که فرعون که متکبر و قلدری اصلا روش و منش او هست، اهل تسلیم و تواضع در برابر حق نیست و نمیتونم بی تفاوت از کنار این مسئله مهم بگذره. پس به ناچار بایستی به یک روش جدیدی رو بیاره و بر اساس اون حرکت کنه. او اول تصمیم میگیره و بعد اعلان میکنه و پس از اون هم به مرحله اجرا در میاره. باز به محضر قرآن میریم تا ببینیم قرآن کریم از این روش جدید چگونه مطلب رو برای ما و همه پیروانش القا میکنه و آموزش میده. بشنوید آیه 71 از سوره مبارکه طه.
قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذور النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
فرعون به آنها گفت آیا پیش از این که من اجازه بدم شما به او ایمان آوردید؟ او بزرگ و استاد شماست که سحر رو به شما یاد داده. دست ها و پاهای شما را از چپ و راست قطع خواهم کرد و بر تنه درخت خرما به دارتان خواهم زد تا بدونید عذاب کدام یک از ما سخت‌تر و پایدارتره. این که از قدیم گفتن وقتی عقل نباشه جان در عذابه، واقعاً مصداق روشنش رو میتونیم همین قهرمان پوشالین جریان یعنی فرعون بدونیم. بیچاره اون اندازه دچار بیماری مالی خولیایی است که خیال میکنه مردم حق پیدا کردن عقیده و گرایش درست رو ندارند و باید برای ایمان به کاری از او اجازه بگیرن، چون اینکه در غیر این صورت کاری خلاف و امری واقعا نابخشودنی مرتکب شدن. اضافه بر آن، برای کمرنگ ساختن ایمان ساحران به موسی، اونها رو متهم میکنه که شما درس جادوگری رو از موسی یاد گرفتید و او استاد بزرگ شما بوده، در حالی که هم خود فرعون میدونه و هم ساحران که هیچ گونه رابطه‌ای و حتی دید و بازدید و آشنایی قبلی میان ساحران و موسی در کار نبوده و همه اونها برای اولین بار بوده که با چهره موسی و روش و منش او آشنا شدند. و در پایانم به همشون التیماتوم میده که اگر از ایمانتون دست بر ندارید و به خدایی من فرعون عقیده من نشید، دستها و پاهایتون رو برعکس یکدیگه قطع خواهم کرد، یعنی دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راستتون رو خواهم برید و بعد هم دست بردار از شما نیستم، شما رو بر تنه درخت خرما به دار خواهم کشید، یعنی که شما رو با شدیدترین وجه ممکن شکنجه میکنم و به قتل میرسونم. هرچند در قرآن کریم نیامده که آیا او این تهدید رو عملی کرده یا نه، ولی در پاره ای از نقلهای روایی وارد شده که فرعون این تهدیدش رو عملی میکنه. حالا ببینیم عکس العمل این تازه ایمان آورده ها در مقابل این تهدیدها چیه. باز هم بشنویم از قرآن کریم، سوره طه آیه 72 تا 76.
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض فاقض ما
ساحران گفتند سوگند به خدایی که ما را آفریده، هرگز تو را بر دلایل روشنی که برای ما آمده بر نخواهیم گزید. هرچه میخواهی حکم کن، دایره حکم تو محدود به زندگی دنیاست. ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا خطاهای ما و جادویی که ما را بر آن واداشتی ببخشه. خدا بهتر و پایدارتره.
ومن يأتيه
حقا کسی که نزد پروردگارش گناهکار برود برای او دوزخی است که در آنجا نمی‌میره و زنده نمیشه. آن کس که به سوی خدا مؤمن بره و اعمال نیک انجام داده باشه درجات بلندی برای او خواهد بود. در بهشت‌های جاودان که از زیر درخت‌های آن آب جاری میشه پیوسته هستند و این پاداش کسانی که خود رو از آلودگی پاک بسازند. ملاحظه میکنید که ایمان ساحران جبهه باطل به خدای موسی و هارون به قدری استوار و محکمه که در برابر تهدید فرعون مبنی بر شکنجه و قتل با قامتی رسا و محکم میستند و میگن ما هدایت رو با هیچ چیز عوض نمی کنیم و از تهدیدهای تو هم حراسی نداریم، چرا که قلم رو حکومت تو در چهار روزه دنیاست و نسبت به زندگی حقیقی و جاودان آخرت از تو کاری ساخته نیست. از موضع‌گیری اساسی و متین و محکم اونها استفاده میشه که توحید فطری همه انسان هاست و این که میگن جبر محیط یک افسانه بیش نیست و انسان ها میتونن در گزینش عقیده و در طرفداری از حق یا باطل یک طرف رو انتخاب بکنند. اینا آزادند. مرحوم طبرسی که یکی از مفسران بزرگ شیعه است از قول امام باقر علیه السلام نقل می کنند که ایشان فرمود کانو اول النهار کفارن سحره و آخر النهار شهدا انبرره. در جلد 4 مجمع صفحه 464 می تونید این حدیث رو ببینید. اونها یعنی ساحران در اول روز کافرانی جادوگر بودند، اما در پایان روز شهیدانی گرانقدر و والا مقام شدند. تحول و دگرگونی در ساحران به قدری سریع به وجود اومد که واقعا باور نکردنیه، چرا که تا لحظاتی پیش به عزت فرعون سوگند یاد میکردند ولی الان با بی‌اعتنایی کامل به او و تهدیدهای بی‌سابقه‌اش میگن ما به این امید به خدای یگانه ایمان آوردیم که گناهانمون را ببخشه و ما را به خاطر جبری که در جادوگری به ما تحمیل شد مورد عذاب قرار نده. اضافه بر اینها بی پرده عقیده خودشون رو به طور آشکار نشون میدن که جهنمی وجود داره و اون جهنم جایگاه مجرمانه و بهشت و مکانهای پرنعمتی خواهد بود که در انتظار نیکوکاران هست. این رو علنی و به طور آشکار در معرض دید و شنید دیگران قرار میدن و میگن اینها نتیجه تزکیه نفس انسانه. دوستان همراه توجه دارند که این اثر و نتیجه تحول عمیقی که در جان عده‌ای به وجود میاد که اگر انسان در این مسیر باورمندانه به پیش بره قطعاً به این گونه نتایج خواهد رسید. یاران همراه ما میتونن این جریان را در سوره های اعراف آیه 111 تا 127، شعرا 36 تا 51 و یونس 79 تا 82 نیز ملاحظه بفرمایند.
یا الهی يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يا إلهي يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين
كلنا يا ربنا رغم الزمان وانشر لنا برد الأمان.
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين.
يا إلهي
يا معين العاجزين
نبی طاهر الهادی الامین. حالا چند تا نکته در اینجا باقی میمانه که مناسب عرض بکنیم و از این ماجرا بگذاریم. نکته اول، با توجه به آیاتی که مورد بررسی قرار دادیم، به این نتیجه میتونیم برسیم که وجود اصل سحر و جادو و تأثیرش اجمالاً مورد تأیید هست. البته سحر دارای اقسام و شعبه هایی است و شامل خدعه و نیرنگ، عوامل تلقینی، خواص ناشناخته فیزیکی و شیمیایی، کمک گرفتن از شیاطین، تردستی و امثال اینها هم میشه. در اسلام یادگیری و یاد دادن و به کارگیری سحر و جادو ممنوعه و جزء گناهان کبیره به حساب میاد، مگر که عده خاص اون رو یاد بگیرند تا اگر یک ادعای دروغی مطرح شد بتونن در جهت باطل کردنش از آن استفاده بکنن. مثل این که سابقه بر این ادعای داشتیم که با تردسته‌های خاصی کاری را انجام می‌دادند و ادعای نبوت هم داشتند و گفتن اینم اعجاز ماست، که در این صورت میشه از سحر و جادو استفاده کرد برای ابطال آن ادعای نادرست. که همینجور که عرض کردیم، تنها یک گروه ورزیده و ماهر میتونند این رو عهده‌دار بشن، نه اینکه همه به این بهانه بخوان سحر و جادو رو یاد بگیرند و به کار بگیرند. دومین نکته اینه که یه فرق مهم و اساسی بین سحر و جادو و معجزه وجود داره و آن اینه: سحر و جادو میشه یاد گرفت و یاد داد، البته محدودیت هم داره و میشه اون رو هم ابطال کرد، ولی معجزه اینجور نیست، یعنی قابل تعلیم و تعلم نیست، چون متکی به اراده خداونده، از این جهت محدودیت هم نداره و خدشه‌دار هم نمیشه. نکته سوم، در حدیثی از امام هشتم علیه السلام در کتاب شریف عیون و اخبار الرضا و علل الشرایع که جزء تألیفات مرحوم صدوق رحمت الله علیه هستند، آمده که ابن سکیت از امام هشتم علیه السلام سوال میکنه علت این که معجزات پیامبران مختلفه چیه؟ مثلا حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله، خب اینا همشون دارای معجزه بودند، اما چرا معجزاتشون با هم دیگه فرق داره و مختلفه؟ حضرت امام هشتم علیه السلام در جواب مفصل مطالبی رو بیان میکنن که ما خلاصش رو خدمت شما عرض میکنیم. ایشان فرمودن چون در دوران موسی سحر و جادو رواج خاصی داره، از این جهت خداوند به او عصا و ید بیضا را داد تا ضمن این که یک نوع سنخیتی داره با این دانش رایج روز، عجز و اعتراف به آن از سوی ساحران هم برملا بشه و همگان بفهمن آنچه موسی آورده بالاتر از سحر و جادوه، معجزه است، نه اینکه سحر باشه. و در دوران حضرت عیسی چون علم طب و پزشکی رواج زیادی داشته و همیشه نگاه ها رو به خودش جلب می کرده، از این جهت خدا به حضرت عیسی یک قدرتی رو میده تا ضمن جلب توجه دیگران، عجز و ناتوانی و اعتراف به معجزه بودن اون رو از سوی متخصصان فن در پی داشته باشه، مثل بیماری های لاعلاج رو درمون کردن، مرد رو زنده کردن و مانند اینها. و در روزگار ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که فصاحت و بلاغت در اوج خودش بوده، به ایشون قرآن داده میشه تا همه بفهمن که این معجزه بزرگ رسول اسلامه، که البته اعجاز بودنش منحصر به اون زمان نبوده، بلکه پیوسته قرآن محمدی صلی الله علیه و آله معجزه بوده و هست و خواهد بود. و این امتیاز دیگری است که معجزه پیامبر اکرم داره بر سایر معجزات پیامبران، چون اونها در عصر و دوره خودشون فقط میتونست نمایانگر اعجاز باشه، ولی قرآن برای همیشه تاریخ نمایشگر اعجاز بزرگ نبوی است. در هفته آینده در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. پس تا جلسه آینده همه شما عزیزان شنونده را به خدای حی و پاینده می سپاریم.
سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك.
دوستان صمیمی برنامه، سخنان استاد دهشیری را شنیدید. وقت برنامه این هفته نیز به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا هفته آینده و برنامه بعد که با ادامه داستان حضرت موسی علیه السلام در خدمت شما خوبان خواهیم بود، همگیتان را به ایزد منان می‌سپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون ای برد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون ای برد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.